صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
فصل چهاردهم. علیرضا از همسرش خداحافظی کرد. من دارم میرم سمت دهلران، وضعیت اون طرفا ناجوره. تو که کار چیز دیگه ایه، برای چی داری میری؟ من مسئول وسایل نقلیه جهادم، شاید بتونم از امکانات جهاد برای جنگ مایه بذارم. یعنی الان میخوای ماشین و اینا رو ببری اون طرفا؟ نه، فعلا خودم دارم با بچهای بسیج و سپاه میرم تا ببینم چه کاری از دستمون برمیاد. همسر علیرضا نگران بود اما چیزی نگفت. علیرضا به خانه رفت تا از خانواده‌اش هم خداحافظی کند و در آنجا بود که متوجه شد مرتضی قبلا به سوی دهلران رفته است. کی رفت؟ صبح. با کی؟ نمیدونیم، شاید با محمد کریم. علیرضا نگران برادر شد. چرا مرتضی صبر نکرده بود تا با هم بروند؟ نگاهی به صورت نگران مادر انداخت. وقت آن نبود که ناراحتی و دلواپسی را نشان بدهد. لبخندی زد و گفت: عجب، بازم از مرتضی عقب موندم. مادر خاموش نگاهش میکرد. معلوم بود که حرفی دارد اما به زبان آوردن آن برایش آسان نیست. چی شده مادر؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چی بگم؟ هنوز مرتضی نیومده تو میخوای بری؟ علیرضا خندید. نگاهی به صورت دردمند مادر انداخت و گفت: چه اشکالی داره؟ اشکال کار را میدانست اما میخواست سر به سر مادر بگذارد تا شاید با شوخی و خنده او را از نگرانی بیرون بیاورد. مادر کمی صدایش را بالا برد: چه اشکالی داره؟ جفتتون با هم دارید میرید تو تنور آتیش، اون وقت میگی اشکالی نداره؟ علیرضا صورت مادر را بوسید. چاره چیه مادر؟ جنگ دیگه، مگه ما از عراقی را دعوت کردیم؟ زنبر خانم دیگر چیزی نگفت. علیرضا برای دلداری اضافه کرد: نه ترس، طوریمون نمیشه. مرتضی را هم قول میدم صحیح و سالم پیدا کنم و بیارم خدمتت. با ماشین جهاد رفت طرف پایگاه. چند نفری از بچه‌های پایگاه منتظرش بودند. تا علیرضا را دیدند پریدند پشت وانت. فصل پانزدهم. غافلگیری. فکر کرد کلمه گویاتر از این نمیتواند بیانگر وضعیتی باشد که برایشان پیش آمد. دیگر چیزی نمانده بود برسند به دهلران که ناگهان رگباری به سویشان باریدن گرفت. مرتضی یک لحظه فرصت کرد که اطرافش را نگاه کند. از میان دود و غبار سیاهی چند خودرو را دید که یا تانک بودند یا فکر کرد تانک هستند. آیا تیرباره یکی از همانها گرفته بودشان زیر آتش؟ هرچه بود فقط گلوله بود که به سوی وانت مهمات میبارید. در همان لحظه اول عزیز مهار فرمان را از دست داد. ماشین به چپ و راست کشیده شد و بعد از جاده بیرون رفت و روی سینه خاکی راه گیر کرد. مرتضی داد زد: برو بیرون عزیز، برو بیرون، الان ماشین منفجر میشه. و در را باز کرد و خودش را پرت کرد پایین. غلطید و کمی جلو رفت و بعد نیم خیز شد. خبری از عزیز نبود. مرتضی دوباره صدایش کرد و برای آخرین بار صدای کمانه کردن یک گلوله کالیبر 50 را شنید. بعد ماشین به یک بار تبدیل شد به جهنمی از آتش و مرتضی گرمای شعله ها را حس کرد که بدنش را می سوزاند. داد زد: عزیز، عزیز! اما خبری از عزیز نبود. فقط مهمات پشت ماشین بود که پشت سر هم منفجر می شدند. دیگر جای ایستادن نبود. به حالت خمیده شروع کرد به دویدن. کمی رو به شمال رفت و بعد صدای قرش گلوله‌ای باعث شد که دراز بکشد روی زمین. گلوله با صدای گوش خراشی منفجر شد. بوی دود و بارود پیچید زیر بینی مرتضی. گرد و خاک همه جا را پوشانده بود. حالا گلوله ها همه جا فرود می آمدند. شکی نبود که او را می بینند. آیا می توانست جان سالم به در ببرد؟ همانطور که دراز کشیده بود، سرش را آورد بالا و پیش رویش را نگاه کرد. کشتزاری در مقابل دامن گسترده بود. گندمزاری بود که درو شده بود، اما هنوز بافه‌های کلش بر آن دیده می‌شد. به نظر می‌آمد که جنگ فرصت بردن کلش‌ها را از کشاورزان گرفته. مرتضی چشم چرخاند به اطرافش. جز همان گندمزار پناهگاه دیگری نبود. باید خودش را می‌رساند به آنجا. به زودی نیروهای پیاده دشمن هم از راه رسیدند. اسلحه‌اش را مسلح کرد و سینه خیز رفت به طرف گندمزار. آخرین جعبه فشنگ‌ها هم منفجر شد. صدای حرف زدن عراقی ها را می شنید. آیا افتاده بودند دنبال او؟ راه آبی که دیگر آب نداشت به سوی گندمزار می رفت. خودش را انداخت آن تو. گودی راه آب جان پناه خوبی بود. حالا می توانست سرک بکشد و اطرافش را بهتر ببیند. همین کار را هم کرد و به شدت متعجب شد. تقریبا در محاصره کامل بود. عراقی ها دور تا دورش را گرفته بودند. اینجا و آنجا تانک ها و خودروهایشان دیده می شد. فکر کرد انگار بعد جوری گیر افتادم. اومده بودم کمک بکنم، ولی حالا خودم هم احتیاج به کمک دارم. مدتی به همان حال ماند. هوا گرم بود و عرق از سر و رویش می ریخت. به نظر می آمد راه دهلوران به مهران بسته شده است. به سمت موسیان هم نمی توانست برود. حلقه محاصره شبیه به نعل اسبی بود. فکر کرد فقط می تواند به سمت چمکبود یا آبدانان برود، اگر که بگذارند. یک جیپ روباز که تیرباری رویش سوار کرده بودند داشت میرفت طرف ماشین مهمات. سرباز تنومندی پشت تیربار دوشکا ایستاده بود و دسته های ماشه را در مشت میفشرد. حتما میخواهند ببینند کسی زنده مونده یا نه. جیپ در فاصله 100 متری ماشین مهمات از حرکت ایستاد. راننده و درجه داری که جلو نشسته بود رفتند طرف آتش. مرتضی توی آبراه سینه خیز راه افتاد. اگر عراقی ها سرشان را برمیگرداندند او را میدیدند. با خود گفت میتونم حساب راننده و درجه دار رو برسم، ولی به اون تیربار چه کنم؟ تازه تا صدای تیربار بلند شود دیگران هم اینجا را میگیرند زیر آتش. اون وقت دیگر غیر ممکن است که خلاصی داشته باشم. برای آخرین بار راننده درجه دار عراقی را نگاه کرد. اسلحه هایش را به حالت آماده باش نگه داشته بودند و اطراف را میگشتند. آیا موقع بیرون رفتن از ماشین او را دیده بودند یا اینکه فقط محض احتیاط دور و بر را میگشتند؟ نمیدانست. پشت یکی از کلش ها در چند قدمیش بود. فکر کرد تنها راهی که برایش مانده این است که خودش را بکشد به پناه پشته. صبر کرد تا عراقی ها کاملا رویشان را برگرداندند. بعد به سرعت خودش را رساند به کلش ها و پشت آنها قایم شد. حالا می توانست از لابلای کاه ها عراقی ها را زیر نظر بگیرد. همین کار را هم کرد و دید آنها وارد گندمزار شدند و دارند می آید به طرف او. نگاهشان ثابت نبود. دوربرشان را می پاییدند. معلوم بود که جای پنهان شدن او را ندیدند. با هر زحمتی بود خودش را زیر کلش ها قایم کرد. اسلحه‌اش را گذاشته بود روی سینه‌اش. دستش روی ماشه بود. اگر عراقی ها نزدیکتر می شدند چاره جز شلیک نداشت. با لایه نازکی از کاه روی صورتش را پوشانده بود. از پشت آنها گهگاه عراقی ها را می دید که این طرف و آن طرف می رفتند. بعد صدای رگبار کلاشینکوف شنیده شد و عراقی ها بی هدف چند تا از پشته ها را به گلوله بستند. مرتضی منتظر شد تا لوله اسلحه آنها به طرف پشتی برگردد که او خودش را کشیده بود زیر آن، ولی این اتفاق نیفتاد. کمی بعد عراقی ها رفتند طرف جیب، سوار شدند و صدای دور شدن ماشینشان به گوش رسید. مرتضی نفس راحتی کشید، صبر کرد تا ماشین کاملا دور شود. بعد به آرامی از زیر کلش ها بیرون آمد و نگاهش را چرخاند به اطرافش. عراقی ها دور تا دورش را گرفته بودند. به نظر نمی آمد که قصد رفتن داشته باشند. بعضی هایشان در حال کندن سنگر انفرادی بودند و یکی دوتایشان هم در حال نصب تور استتار. تور را بالای سر کائمی می کشیدند که یک قبض موشک انداز 107 میلیمتری کاتیوشا برام سوار شده بود. عجب شانسی، مثل این که حسابی گیر افتادم.
Oh.
فصل 16 هم. علیرضا از همه سراغ مرتضی را می گرفت. آخرین کسی که او را دیده بود مسئول پایگاه مهران بود. او به علیرضا گفته بود که مرتضی با ماشین مهمات به سمت دهلوران رفته است. علیرضا مرتب با پایگاه تماس می گرفت. اما جواب یک جمله بود. ماشین مهمات برنگشته است. هیچ کدام از بچه هایی هم که از دهلوران برمیگشتند مرتضی را ندیده بود. وضعیت ناراحت کننده بود. آیا مرتضی شهید شده بود؟ علیرضا کلافه بود. با خود می گفت حالا جواب مادر را چه بدم؟ مگه به اون قول ندادم که مرتضی را برگردونم؟ حالا با چه روی برگردم پیش مادر؟ نمی پرسد چه به سر مرتضی آمد؟ کاش اقلن می دانستم که چه اتفاقی براش افتاده. تصمیم گرفت تا پایان محاصره ی دهلوران به ایلام باز نگردد. فصل 17 هم. در تمام ساعات باقی مانده از روز مرتضی نتوانست از جایش تکان بخورد. عراقی ها مرتب رفت و آمد می کردند. اگر کوچکترین حرکتی می کرد ممکن بود دیده شود. چاره ای نداشت جز آنکه منتظر شب شود. انتظار در آن وضعیت ناجور و زیر آن گرما کار طاقت فرسایی بود. ولی می دانست که باید مقاومت کند. در اثر بی تجربگی بیشتر آب قمقمش را خورده بود. اصلا نمی توانست تصور کند که زمین گیر شدنش به درازا خواهد کشید. ولی در پایان روز به خودش آمد. باید تا می تونم آب نخورم. هیچ معلوم نیست که چقدر مجبورم اینجا باشم. تمام امیدش به تاریکی شب بود. اما شب هم فرا رسید و مرتضی نتوانست از پشت دور شود. عراقی ها در اطراف گندمزار نگهبان گذاشته بودند. شب هم از آن شبهای مهتابی بود. چاره ای نداشت جز انتظار بیشتر. از بس بی حرکت مانده بود دست و پایش درد گرفته بودند. وقتی مطمئن شد که نمیتواند فرار کند تصمیم گرفت کمی بخوابد. باید نیرویش را برای فرصتی مناسب نگه می داشت. خودش را از زیر کاه‌ها بیرون کشید. کنار پشت دراز کشید. چشمهایش را بست. خواب در دل دشمن و در یک قدمی مرگ. آیا میتوانست بخوابد؟ گندمزار درو شده پر از پشه بود. سر و صورت و پای مرتضی از نیش پشه ها می سوخت. احساس می کرد سرش باد کرده و سنگین شده. خواب می آمد. شکنجهی بود غیر قابل تحمل. چیزی نمانده بود که طاقتش تمام شود. چقدر می تونم این وضع رو تحمل کنم؟ شاید بهتر باشه که از جام بلند شم و ببندمشون به رگبار. حداقل می تونم قبل از مردن چند تایشون رو بکشم. در اون صورت ذره ذره از بین نمیرم. به یه باره خلاص میشم. به نظر میرسه راه فراری برام باقی نمونده باشه. حال که از مرگ گریزی نیست چرا مرگم بی ثمر باشد؟ وسوسه درگیری رهایش نمیکرد. عقل میگفت صبر کن و احساس میگفت درگیر شو. نمیدانست به حرف کدومشان گوش کند. یاد وقتی میافتاد که بعد از عوض کردن نام کوچه ها دستگیر شده بود. آن موقع هم سخت در این کارش صبر کردن بود. سرانجام به هر شکلی بود شب سپری شد. مجبور بود دوباره برمد زیر کلش ها. آفتاب که بالا آمد گرمای کلافه کننده هم شروع شد. اما مرتضی دیگر عرق نمی کرد. آبی در بدنش باقی نمانده بود. تشنگی باعث شده بود که گرسنگی را هم از یاد ببرد. اشتهایی به خوردن نداشت. با این حال برای اینکه ضعف نکند نصف بیسکویت را به زحمت بلعید. با نزدیک شدن ظهر سرگیجه خلسه آور به سراغش آمد. دیگر به سختی می توانست حواسش را جمع کند. چند بار تا آستانه بیهوشی رفت. کم کم به این نتیجه رسید که فرصتها را از دست داده است. شاید بهترین کار این بود که همان موقع درگیر می شد. یعنی وقتی که درجه دار و راننده عراقی به نزدیکش آمده بود. سعی کرد باز هم بخوابد و وقت را بکشد. از روز طولانی و گرم وحشت داشت. هر ثانیه به اندازه یک روز به نظرش می آمد. بوی غذای عراقی ها یادش انداخت که ظهر شده است. پس توانسته بود نصف روز را سپری کند. با خود گفت امشب به هر قیمتی شده از اینجا میرم اگه که زنده بمونم. شب دوم از راه رسید. مرتضی به تجربه یافته بود که در ابتدای شب نگهبانها چندان هوشیار نیستند. تازه سر پست آمده بودند و لابد فکر نمی‌کردند که خطری تهدیدشان کند. رفت و آمدها بیشتر بود و کسی اسم شب نمی‌پرسید. فکر کرد از همین وضع استفاده کند و بنابر این از زیر کلش‌ها بیرون آمد و سینه خیز رفت به طرف شمال. هر آن انتظار داشت که صدای رگباری بلند شود. عراقی‌ها را به راحتی می‌دید، ولابد آنها هم اگر دقت می‌کردند می‌توانستند او را ببینند، ولی اتفاقی نیفتاد. با ناباوری خودش را در انتهای گندمزار یافت و از سر جایش بلند شد. انگار خون تازه‌ای در رگ‌هایش جریان یافته بود. انگار نیروی از دست رفته به سرعت داشت به بدنش باز می‌گشت. شادی پیروزمندانه‌ای وجودش را گرفته بود. به نظرش می رسید حال که توانسته است دو روز را در آن شرایط سخت دوام بیاورد، دیگر هیچ مانعی نخواهد توانست از پا بیاندازدش. تصمیم گرفت دور بزند و جای چمکبود برود سمت مهران. پیاده روی طولانی را در پیش داشت، ولی مطمئن بود که از عهده آن برخواهد آمد. فصل 18. با سنگریزه‌ای به در کوبید. زنبر خانم در را باز کرد و پیش از هر چیز جا خورد. مرتضی. مادر ناباورانه سر تا پای فرزندش را به نگاه کشید و او را ژولیده و خسته اما سالم یافت. راست راستی خودتی؟ مرتضی لبخند زد. مادر رو به اتاق داد زد. بچه‌ها، مرتضی برگشت. صدایش زوغ زده بود. خواهرها و برادرها به استقبال مرتضی شتافتند. کجا بودی این چند روز؟ بعدم براتون تعریف میکنم. فعلا خستم و باید استراحت کنم. رفتند داخل اتاق. مادر یاد علیرضا افتاد. پرسید: پس علیرضا کو؟ مرتضی با تعجب گفت: علیرضا؟ اون که با من نبود. مادر گفت: میدونم. میدونم، ولی اونم با بچهای سپاه رفت طرف دلوران، گفت تو رو پیدا میکنه. ولی ما هم دیگر رو ندیدیم. چرا؟ گفتم که بعدن تعریف میکنم. مادر بار دیگر نگران شد. راستشو بگو مرتضی. نکنه برای برادرت اتفاقی افتاده باشه. مرتضی لبخند زد. من واقعا ندیدمش. چرا باور نمیکنید؟ سالا چی کار کنیم؟ صبر. تا پایان محاصره دهلوران صبر کردند. علیرضا وقتی به خانه بازگشت پایش پیش نمی رفت. برایش سخت بود که به مادرش بگوید نتوانسته است مرتضی را پیدا کند. اما وقتی در زد شگفت زده شد، چرا که خود مرتضی در را برایش باز کرده بود.